گزیده ای از سلسله مباحث
استاد پناهیان با موضوع
چگونه امتحان می شویم؟ جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اگر ما به مقدرات الهی در زندگی نگاه بکنیم، خیلی رعب از پروردگار تو دلمون می نشینه. و اما من خاف مقام ربهی شاید تحقق پیدا بکنه، نمیخواد از عذاب الهی در اثر گناهان بترسی، از جایگاه ربوبی و قدرتی که بر تو دارد حساب ببر. کسی که از مقام ربوبی خائف است و حساب میبرد، دو بهشت به او میدهند، ولی کسی که از عذاب الهی میترسد و بنده خوبیست، یک بهشت به او میدهند. و حساب بردن از مقام ربوبی بخشش وابسته است به اینکه قدرت خدا را بر خودت بدانی. ما در چنبره مقدرات الهی اسیریم. ما بسیار کوچکتر از آنیم که بتوانیم حتی شدت احاطه مقدرات الهی بر خود را ببینیم. مهمترین عامل تعیین کننده در مقدرات زندگی انسان در بین همه عواملی که وجود دارند، رفتار ما، نیت ما، افکار ما، دعای ما، دعای دیگران در حق ما، محبت خدا به ما، محبت اولیاء خدا به ما، بسیاری از امور در مقدرات ما نقش دارند. من و شما چجوری توجه نداریم به مهمترین عامل تعیین کننده در مقدرات حیات خودمون؟ اون مهمترین رو اصلا نمیدانیمش که بد بدانیمش که مهمتر از بقیه عوامل است. و این چنین بود که بحث از امتحان به عنوان مؤثرترین یا مهمترین عامل تعیین کننده در مقدرات حیات بشر انجام گرفت. یکی از نکات کلیدی و ابتدایی بحث این است که یه وقت خدا یک ملتی را امتحان می کند. خدا یک جامعه را چگونه امتحان می کند؟ این یک بحثی داره. خدا یک فرد را چگونه امتحان می کند؟ این یک بحث دیگری داره. هر دوتاشو باید دید. کسی که شیوه امتحان گرفتن از خود را نداند، زندگی کردن را نمی داند، چون زندگی تمامش امتحان است. الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم. مرگ و زندگی آفریده شده است، ليبلوكم، به خاطر امتحان گرفتن از شما. جامعه ای که نداند در وضعیت امتحانی قرار گرفته است، تحلیلگران سیاسی آن جامعه وقتی شرایط سیاسی آن جامعه را یا اقتصادی یا دیگر شرایط را تحلیل میکنن و در سرمقاله های روزنامه ها میزنن، تحلیل ها سرشار از جهالت است. همش امتحانه ها، میفهمی اینا امتحانه؟ حالا تحلیل کن. تحلیلگر سیاسی که نداند جامعش در حال امتحان پس دادن است و از کدام امتحان بیرون آمده است و وارد کدام امتحان شده است، میخواهد وضع جامعه خود را بررسی بکند و راهبردی برای عبور از مشکلات بدهد، اگر نداند در چه وضعیت امتحانی قرار دارد و باید در این امتحان چه پاسخی بدهد، تمام تحلیلش سراسر جهالت است. هر چی میخواد باشه. چقدر سخت آدم بعضی از حرفا رو بخواد پوست کنده بزنه. بعضی ها بروار به محیط خود نگاه میکنن وقتی امتحانات الهی را در نظر نمیگیرن. الان فصل چه امتحانی است؟ وقتی میگیم خدا چگونه از ما امتحان میگیرد، این ما یعنی من و جامعه، هر دو. این ما یعنی ملت ما و شخص من و تک تک ما. این ما یعنی من در دوران پیری یا من در دوران جوانی، من در دوران مجرد بودن یا من در دوران متأهل بودن، من در حال فقیر بودن یا ثروتمند بودن، من بالا شهری یا پایین شهری بودن، من را چگونه امتحان میگیرد؟ این ما یعنی جامعه اسلامی ما را امتحان میگیرد با این ترکیب، با این مشخصات، در این زمان، در این موقعیت. دوستان من، فقر ماهیتی خارج از امتحان نداره. فقر فقط در امتحان معنا داره. ثروت ماهیتی خارج از امتحان نداره. یعنی چی تو ثروتمندی؟ یعنی چی؟ باید اینو فقط توی فضای امتحان برای خودت تصویر بکنی. یعنی من در حال ثروت دارم امتحان میشوم، خدایا به من رفاه بده، امکانات بده، یعنی خدایا من را با رفاه و امکانات امتحان کن. خدایا درد بیماری را از جان من ببر، یعنی من را با بیماری امتحان نکن، با سلامت امتحان کن. جوون ها، امتحانی جوون هستید. ببینم جوون باشه چی کار میکنه. شما فکر میکنی واقعا جوونی الان؟ شما الان امتحانی جوونی. بعد حتما فکر میکنی پیرمرد ها خیلی پیرمرد شدن دیگه. نه، امتحانی پیرمرد شدن. شما امتحانی آفریده شدی. ببینم این چی کار میکنه. و الا اصل حیات شما که بهشت، آخرت اونجاست، حیات اونجاست. در قرآن کریم میبرند حیات اونجاست. اینجا اصلا زنده نیستی، این امتحانی زنده ای. نگاه خودمون رو به زندگی امتحانی قرار بدیم. دوستان من، خداشناسی به جای خود، انسانشناسی هم به جای خود. هم خودشناسی لازم است، هم خداشناسی. اما ای انسان، تو در حرکت به سوی خدا از بستر حیات عبور می کنی. گیر بزرگ و فقر بزرگی که ما داریم در آموزش های دینی من این است که حیات شناسی حلقه مفقوده است که ما در میان معلومات دینی خود داریم. رکن رکین حیات شناسی است بحث امتحان. اگر کسی گفت بحث امتحان آیا یک بحث اخلاقی است، شما لبخند بزن، بگو اخلاق یعنی چی؟ اخلاق به ملکات انسان کار دارد، به فضائل و رذایل انسان کار دارد. امتحان ربطی به ملکات ندارد. بله، ملکات انسان را لو میدهد، ولی امتحان جزء علمی است به نام حیات شناسی. نه انسان شناسی است، نه خدا شناسی، بلکه حیات شناسی است. بعد اگه گفت حیات شناسی چیست؟ قواعد حاکمه بر هستی را بشناسی تا بدانی کجا هستی و از کجا میخواهی عبور کنی و به خدا برسی. سخن گفتن از امتحان، سخن گفتن از احکام الهی و رفتارهای انسان نیست. سخن گفتن از بستر تلفیق دستورات خدا و رفتارهای انسان است که در این بستر این دوتا معنا پیدا می کنن. بایدها و نبایدها وقتی در ظرف امتحان به تو متصل میشن، از تو رفتار خاصی رو میخوان، یه دفعه این معنای خودشون رو پیدا می کنن. سخن گفتن از امتحان، سخن گفتن از حیات شناسی است. ما باید زندگی رو بشناسیم، حیات رو بشناسیم. ما در بستر زندگی بناس امتحان پس بدیم. صبر، صبر خوب است؟ بله خوب است. فهمیدی؟ بله فهمیدیم. حالا برو تو امتحان ببینم صبر رو چی کار میکنی. همینجوری صبر خوب است؟ میخوام کلامی از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که صریحاً این هدف مهم امتحان رو برای ما توضیح میدن رو درک بکنیم. اینجا میفرماد ولکن الله عز وجل در بیان هدف امتحان، یختبر عبیده به انواع شدائد، بندگان خود را به انواع شدائد می آزماید. و یتعبدهم به الوان المجاهد، یعنی اونها را دوباره می آزماید به دستورات سختی که به آنها می دهد. و یبتلیهم به ضروب المکاره، و آنها را مبتلا می کند با زدنهای سختی ها. برای چی؟ اخراجا لتکبر من قلوبهم. پس ببینید، اوامر تقدیری الهی و اوامر تشریعی الهی هر دو برای امتحان است. امتحانی که هدفش چیست؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم. فلسفه امتحانات الهی این است که از اول عمر تا آخر تکبر را از قلوب مؤمنین خارج کند. فرایند دائمی اخراج تکبر از دل موجودی به نام انسان که تولید کننده دائمی علف هرزه تکبر است. مگر ما دائما در حال تولید تکبریم؟ بله، انسان آفریده شده است برای خدای بزرگ و انسان دوست دارد بزرگ بشود و وقتی عجله می کند برای رسیدن به این بزرگی و وقتی بزرگ نشده ادعای بزرگی می کند و وقتی بزرگی را در چیزهای غلطی می بیند همه اینها معنایش می شود تکبر. چون انسان اساساً برای خدای بزرگ آفریده شده است و می خواهد به خدای بزرگ برسد، دائماً در میل بزرگ شدن است، دائما در حال خود بزرگ بینیست، دائما در حال اشتباه گرفتن این است که بزرگی به چیست، دائما در حال انتخاب راه غلط برای رسیدن به این بزرگی است. بزرگی مسئله اصلی حیات بشر است. به همین دلیل تا سر سجاده نماز میرسد که عمود خیمه دین یعنی زندگی انسان و حیات بشر است، با الله اکبر یادآوری بزرگی خدا شروع می کند که آرزوی اصلی حیات اوست و هر رکعتی بارها سر به سجده و رکوع می گذارد که تو کوچکی تا به اون بزرگ برسی. بزرگتر من، آرزوی بزرگ شدن من، بزرگی که من باید به تو برسم تا آرام بگیرم، من کی بزرگ می شوم؟ با سجده و با این رکوع. وقتی که می خواهیم هدف عملیاتی خلقت رو بیان کنیم، نه هدف غایی خلقت رو. بله، هدف غایی خلقت قربت تقرب الله هست و رسیدن به مقام عبودیت و بله اینها، ولی هدف عملیاتی خلقت چی شد؟ امتحان شد. منو الان آفریدی برای چی؟ الان هدف عملیاتی شما، بله الان در قرآن صریحا میفرماید ما برای امتحان آفریدیم. خب این هدف عملیاتی برای چیست؟ برای اینکه تکبر از بین برود و تذلل به جای آن بیاید. تذلل به جای آن بیاید هدف دوم نیست، آن روی سکه همین هدف اول است. گاهی برای اینکه امتحان ها آسون بشه، دوستان من یه سری به هدف بزنید، اصلا تمام این امتحان خدا رو دور بزنید. من امشب میخوام کار رو برای شما آسون کنم. اگر تا حالا فکر میکردن دوستان که من دارم کار رو سخت میکنم، گرچه اینا همه آسون کردن کار هست، دوستان من هر موقع دیدی امتحان سخت و داره میپیچوند تو، داره اذیتت میکنه و سر در نمیاری و زمین میخوری و بالا پایین داره، امتحان رو دور بزن، برو سر سجاده نماز، سرت رو به سجده هدف بگذار و برندار، طولانی تر سجده کن. او خدایا تو با این امتحانات داری پدر منو در میاری که من به اینجا برسم. ببین آن رسیدم، یه شیرجه بزن، سرتو به سجده بگذار عمیقا. او خدایا آه ببین من کوچیکتم، آه ببین. نماز امتحانات الهی رو آسون میکنه؟ بله. حضرت زهرا یطهر امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید فلسفه نماز چیه؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم، برای اینکه تکبر از دلهای مردم خارج بشه. امتحانات الهی هم که برای خارج شدن تکبره، که نماز هم که برای خارج شدن تکبره. چه نسبتی بین این دوتا هست؟ برای همین فرمود استعینوا بالصبر والصلاه. تکبر رو شوخی نگید، تکبر یکی از صفات بد نیست، یکی از حالات انسان نیست، حال انسان است. نماز برای آن تعبیه شده است.
بیان معنوی نقطه آی آی